بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. لعنة الله على أعضائهم أجمعين. وأما شبه المصداقية شبه المصداقية الفرض است که عام ما تخصیص خورده است افراد یقیناً مشمول مخصص هستند و افراد هم یقیناً در تحت آن. و وقت نسبت به یکی از افراد که از افراد آن هست، ما شک میکنیم که جز افراد مخصص هست یا نیست. مخصص معناش معلوم و روشن، هیچ ابهامی درش نیست. اما این شخص معین نمیدونم از افراد مخصص هست یا نیست. حالا میشود به آن مراجعه کرد و حکم آن رو درباره جاری کرد یا نه. در اینجا هم مثل مخصص منفصل شبهه مفهومی هم ازم بخوام، تارتا این خاص ما متصل است و اخرى منفصل، و تارتا مخصص لفظی است و اخرى لبی. دیگه تخصیص هم فرق نمی کند که با اضافه استثناء باشد یا قایت باشد یا وصف باشد که قبلا بیان شد. قبل از بیان مطلب دو تا مقدمه. یک این که مرکز نزاع در شبهه مصداقیه به نسبت به دلیل آخر است، اما نسبت به دلیل خود این فرد مشتبه اتفاق کل است. بر این که تمسک به این دلیل برای اجرای حکم دلیل بر این مشکوک جایز نیست. مثلا مولا گفته اکرم المجاهدین، من نمیدونم این فرد مجاهد است یا نیست. هیچ کس نگفته تمسک به اکرم المجاهدین میکنیم این فرد مجاهد است، مثلا مرکز بحث نیست، همه میگن جایز نیست. بله، حالا بعد میرسیم شاید در مقدم دوم بیان میشه. بس در جاییست که در واقع ما دو تا دلیل داریم، یک عام داریم و یک خاص. اکرم المجاهدین و بعد استثناء آمد گفت الا مثلا نحویین، یه فردی هست یقینا از مجاهدین هست ولی نمیدونم جز نحویین هست یا نیست، اینجاست که میگن تمسک به عام نسبت به این فرد مشکوک جایز نیست. مقدمه دوم، مرکز نظام در جایی است که اصل موضوعی نباشد، یعنی اصلی که به توسط اون فرد مشکوک ملحق بشود به عموم عام. یا به خاص فرق نمکنه، گفت اکرم المجاهدین الا الفساق، مثلا حالا نسبت به یک فردی که ما شک داریم قبلا یقینا عادل بود، حالا شک میکنیم که عادل است یا عادل نیست، اینجا استصحاب میکنیم بقا عدالتش را و با این اصل داخل میشود در تحت عام. این از بحث را خارجه، ترس در جاییست که اصل موضوعی که مشکوک رو داخل کند در تحت دلیل نباشه، مثل این که در همین فردی که ما شک داریم سابقش هم برای اون معلوم نیست یه عادل بوده یه عادل نبوده. این مرکز بحث اینجاست، یا تمسک به عام جایز هست و یا جایز نیست. بعد از این دو مقدمه گفتیم مخصص ما در شبه مصداقیه یا متصل است یا منفصل. اگر متصل باشد هیچ اشکالی نیست در این که تمسک به عام جایز نیست، چی این که در این صورت برای عام ظهور منعقد نمی شود مگر به نسبت به اون چه یقین داریم از افراد خاص نیست. وقت نسبت به فرد مشکوک ظهوری برای آن نیست تا تمسک بشه. به بیان دیگر قضیه ما به قول آقایون چه خارجیه باشد چه حقیقیه، چه انشائیه باشد و چه خبریه، هر چه باشه متکفل بیان حکم است، حکم رو بیان میکنه. هیچ توجهی به موضوع ندارد. به علما باید اکرام بشه یا مجاهدین باید اکرام بشه، اما مجاهد چه شخصی هست هم ناظر به این نیست. خب در صورتی که دلیل ما هیچ نظری نسبت به موضوع ندارد، اون وقت ما اگر شک کردیم که این فرد مصداق این دلیل هست یا نیست، جای تمسک به این دلیل نیست. این دلیل بیگانه محض است، چون زمانی ما به دلیل تمسک میکنیم و نسبت به چیزی که دلیل در مقام بیان نوع اون باشه، اما نسبت به چیزی که اصلا دلیل ساکته، وقت مراجعه به این دلیل مراجعه به یک دلیل به کلی بیگانه از وقت ما. و فرض این است که دلیل ما متکفل بیان حکم است، کار به موضوع اصلا نداره، تشخیص موضوع با مکلف. پس اگر متصل بود مخصص ما در شبهه مصداقیه جای تمسک به عام و دلیل نیست، چون اصلا دلیل ما متکفل بیان حکم است، هیچ توجهی به موضوع ندارد. پس نتیجه این شد که تمسط به آن در شبهه مصداقیه جایز نیست، کما این که تمسط به هر دلیلی نسبت به مصداق مشکوک خودش جایز نیست. کفایه هم جلد اول صفحه 342 و همین مطلب اشاره دارم که اگر مخصص ما متصل بود و شبهه مصداقیه بود، تمسط به آن جایز نیست. عبارت خدا اینه صفحه 342 و اما اذا کان مجملن به حسب المصداق فلا کلام فی عدم جواز تمسک بالعام لو کان متصلا به. اگر مخصص ما متصل به آن باشد، هیچ جای بحثی نیست که تمسک به آن جایز نیست. بعد اضافه می کنند ضرورت عدم انعقاد ظهور للکلام الا فی الخصوص، در اینجور جایی عام ما فقط ظهورش در همون فردی است که یقین داریم از افراد خاص نیست، در همون ظهور داره، مثل مجاهد عادل ظهورش در همونه. نسبت به مجاهد فاسق یا مشکوک الفسق مثلا آم ظهور ندارن، ظهور که نداشت میشن مجمل، و دلیل مجمل هم که قابل استناد نیست. پس نتیجه این شد که اگر شبهه شبهه مصداقیه باشد و مخصص متصل باشد، تمسک به آن نسبت به این مصداق مشکوک جایز نیست، کما اینکه تمسک به خود خاص هم نسبت به مصداق مشکوک جایز نیست. و اما اگر مخصص منفصل باشد انشاءالله شنبه. خب را سلوات ببسته چند دقیقه وقت داریم. عرض کنم که در این هفته گذشته شنبه سالگرد برگذشت مرحوم آقای عبادی بود، امام جمعه بسیار کم نظیر. واقعا آقای عبادی یک انسان متدین بود در یک کلمه، هم فاضل بود هم متدین هم خیلی خوشفکر، هم در مناظره خیلی آدم قویی بود آقای عبادی، خیلی قوی بود، خدا رحمتش کنه. روز یک شنبه هم سالگرد درگذشت مرحوم امام جعفر تهرانی بود که افتخار حوزه مشهد و بلکه همه حوزه ها هست. سه شنبه هم سالگرد درگذشت مرحوم علم الهدا است، سید علم الهدا در سال 300 و از کنم که 46. فردا هم سالگرد درگذشت مرحوم آیت الله حکیم است، رضوان الله علیهم اجمعین. و هر کدوم اینا به نوبه خودشون خدمت کردند و افراد متدینی بودند. سوای بادی داستان نقل کنم بگر برسیم به آقای حکیم هم انشاءالله. ما سوالی که رفتیم نجف به آقای عبادی رفتیم، آقای عبادی و آقای کرباسی که الان مسئول دفتر آقای طلاب وحیل در قوم اینا هم مباحثه بودن، من با مواجه هم بسفور من هم مباحثه بودیم و آقای طلاب وحیل وسیع رفتن ما فراهم کردن، بالاخره ما شارنفری رفتیم به نجف. قاچاق هم بودیم، مرحوم احمد آقای خمینی هم کتشلواری بود با ما بود، چهل تا مسافر قاچاق بودیم، زنیشون پسر آقای خمینیه، سال آخر دبیرستانشه، با ما بودشونه. از آبادان دو تا مینیبوس بود قاچاق رفتیم به نجف. در بین راه یک نماز هم بیشتر ما نخوندیم، دیدم آقای عبادی نماز رو جمع خوند، چهار رکعت نماز ظهر هم چهار رکعتی و هم دو رکعتی خوند، اصلا همینجور ما نفهمیدیم بیشتر جمع خوند. نجف که رفتیم یه شب بعد از درس مرحوم آقای خویشون شبا درس می گفتن، اشتباهی داشتیم خواستیم سوال کنیم، تو سه نفر دیگه هم بودن، آقای عبادی آمد نشست رو یک مسئله از آقای خوی سوال کرد، سوال کرد که آقا شما فتواتون اینه که اگر کسی به قول عربا صلواتی یا قاچاق بیاد به کربلا عتبات سفرش معصیت نمازش باید تمام بکنه؟ ایشون فرمودن که اگر خوف جان یا مال یا ناموس داشته باشد. ما فهمیدیم که آقای عبادی توجه به این فتوایشون داشته که جمع میخونده، که نکنه که مثلا خوف جان باشه و سفر سفر معصیت باشه. خب یه آقای انصاری بود که مسجد خضرای آقای خویریشون میساخت در نجف، خیال میکنم قمی هم بود، مرد محترمی بود، ایشون فوری به آقای خویی نقض کرد، گفت آقا در زمان امه ما مردم می آمدن کربلا سر می دادن دست، تا جا رسید که هر نفری که می خواد خلیفه بهمو یک دست قرد کن بر برو، یک دست می داد و بر می رفت کربلا، یا از هر ده نفر قرآن می دادن یکی کشته می شد باقی می رفتن. ایمان من نکردن، علما من نکردن، حالا شما می فهمید اگر کسی بترسه بیاد کربلا سوارش معصیته؟ ایشون فرمودن بله. اون زمان به حالا فرق می کنن، اون زمان باید مردم می آمدن برای سر بدن دست بدن، چون می خواستن این چراغ خاموش باشه، می خواستن کربلایی نباشه، اگر نمی آمدن کربلایی نبود در دنیا، باید بیان تا این کربلا این چراغ خاموش نشه. ولی الان بگید چراغ روشن خاموش نیست، چه کسی قاچاق بیاد و چه نیاد، کسی قدرت نداره که امام حسین را از دنیا بسیار اسمش از بین ببرد. لذا حالا با وقت فرمود این زمان اساس کربلا در خطر بود، باید مردم بیان ولو کشته بشن، ولی حالا اساس در خطر نیست. حالا چه ده نفر قاچاق بیان چه نیان، کربلا سر خودش هست. بعد بلا فاصله به ایران گریزدن. سال 45 بود، فرمودن مثل قضایای اخیر ایران، چون بیزه اسلام در خطر است، باید مردم علیه این نظام بیان کنن. بلد هم آمنه هر چه شد شد، چون اساس اسلام در ایران در خطره، باید مردم علیه این نظام قیام کنن علیه شاه. و بلغ ما بلغ ما بشون اونجا هم اساس کربلا در خطر. این عین فتوایشون بود که خب من همونجا شنیدم که بلغ ما بلغ بشون فرمودن اساس اسلام در ایران در خطره. خب این فتوای های خویی بود. و بعد ما خود ما در همین محل خودمون، خود مرحوم امام از سهم امام اجازه نمی دادن که برای جبهه کسی پول خرج کنه برای ایام جنگ، ولی آقای خونی برای کمک های مثلا اصلا که آمبولانس خریدن و این رقم چیزا اجازه می دادن. و ما خود ما طبق اجازه ایشون خب چند تا آمبولانس هم خریدیم و سهم امام و از همون محل خودمون رو فرستادیم. یعنی آقای خونی هم می فرمودن در ایران اساس اسلام در خطر است، باید مردم علیه این نظام قیام کنن، و هم از سهم ما اجازه می دادن که برای رزمنده ها کمک کنن و این فتوایشون بود. اما چه شد که همین آقایی که اینجور فتوا می داد، جو درست شده بود که آقای خویی ضد انقلاب معرفی شده بود. در همین مشهد خود ما، در همین مشهد تظاهراتی کردند و بالاخره چند نفر مرگ نمیدونم بر کارتر و تاجر رو بدین و سه نفر از علما را دیدی که آقای خویی بود. آقای خویی با اون عظمت اینجور بود. یه مجله بود به نام شلنچه، یا یادم نیست که ماهنامه بود، فصل نامه بود، هفته یادم نیست. یه روز یک کسی از طلبه همینجا ما گفته که دفتر تبلیغات اینجا یک مجلی هست و یک فتوگوی بارا گرفت آبا داد. ما بردیم خانمونو دیدیم که اسم آقای خویی رو یا برده بود یا نبرده بود. الان اگر نبرده بود مطلب معلوم بود که نظرشون میگه. خلاصه از نهج البلاغه مطلب این نلبهامه همه ها بتونه ها، خلاصه این که حیوانات همت شکمشون است و این علما این جهت نست های خویی جز همین هستن، جز همت شکم چیزی نداره اصلا. همون روز هم اتفاقا وزیر اطلاعات و وقت اسمش یادم ره یه آقای فلان امام جمعه ریش امام جمعه چیزه عراقه بله ها دوره این نجف آبادی بله ایشون وزیر اطلاعات بود. با ما روز قبل زنگ زن که شون میخواه منظر شما بیاد. گفتم واسه چه مشکلی بره ما درست شده که شون میخواد بیاد بالاخره به دیدن ما نمیخواد بیاد لابد اگه مشکلی بره ما درست کردن باز آقا آمد. و همون روزا ما در اصول بحث ما حجیت خبر و سقر بود. دیم این مقدار در همین زمینه خبر و سقر صحبت کرد و مثلا حرفا و فهمیدم که نماره ما رو گوش کرده مطالب ما نگفت ولی مطالب ما کرد. بعد که صحبت اجتماع شد ما قبل از آن یکشون وارد بحث بشه گفتم آقای دوری نماشوانی اگر بنا شد که مثل آقای خویی که خیلی از بزرگان نظام و شاگردشون بودن همش شکمش باشد فاتحه ما به شما خونده یعنی دستگاه شما جمع کنه، اگر بناس به این اشخاص در این مملکت اهانت بشه دیگه دستگاه رو جمع کنه، دیگه آقای خویی که همش بتونه شد دیگه ما و شما با این ساعت پشت دست ما با این تشکیلات که ما دیم دیگه کسی ما سلام هم نخواهد دستگاه رو جمع کنه. شما مگه چیه؟ تو این مجله شما دیدیم؟ گفت نه. ما آوردیم براش نگاه کرد و با رفقاش گفت ما زنبه تازه آمده هنوز بشوی اطلاعات مشهد گفتن تازه آمده و دست ما علاقه ندیده ما شما نیست. این داستان اینجا خود مورش رو نقل کردن و خیلی تون برخورد کردن. گفتم واقع مطلب اگر هدف شما اینه که این آقون دست باشون جمع بشه بگین اصلا نمیخون مذهبی توی مملکت باشه کلک چه بکنن اصلا ما رو راحت کنن به معنوات در این مملکت اینه. ایشون گفت نگاهی کرد و گفت شما هرچی در باره های خوین میدانین بنویسین و و همون مثل اطلاعات مشهد گفته ازشون بگیرید. من تهران که رفتم خودم یک مسئله خواهم نمیشت با عنوان دفاع ازشون، این دارم زمین مشهد کنم. خب بعد ما فرستادیم. در هر صورت بعد ایشون هم ما رفته بودیم همون سال باجنورد، ماه رمضان زهران بود، به سطح ماه با ما زنگ دادن از اطلاعات مشهد که به خاطر اون اعتراض شما این مجله شرمشم مال صفا بود، اینم جمعش کردن. گفتم اتفاقا به بنده میگفته نمیگفتم جمعش کنم، بالاخره من رزمنده ها هستم، باز فکر عوض بشه. مجله خوب بود میبود، اما فکر عوض میشد که اهانت کردن به آقایون بر ضرر این نظام است، این آقایون باید بماند، اینا نبودن این انقلاب پیروز نمیشد. فکر باید عوض کنه، نه این که مجله جمع کنه. که من میگفتید موافق نبودم با این کار. در هر صورت یه همچه وضع عجیب غریب اون وقتا بود و الان آدم احساس میکنه که تقریبا همون شرایطه. در یک راه حرکت طوری است که میخوان روحانیت کنار بزنن، اصلا اسلام منهای روحانیت. آدم احساس میکنه که در این مسیر داره کار حرکت میکنه، به کجا منتهی بشه دیگه معلوم نیست. مرحوم آقای حکیم همون سالی که ما نجف بودیم، آقای حکیم خیلی قدرت داشت، قدرت فوق العاده زیادی آقای حکیم داشت، چون عرب بود و قبیله سنگینی هم داشت. و اولی که حزب بعث آمد به میدو آمد چیکار کرد؟ اول این آقای حکیم رو شکست. با تبلیغات آقای حکیم کاری کردن که موقعیت آقای حکیم در نجف و در بین عرب ها از بین بره. انگلیسی معرفش کردن، چی معرف، همینجور بهتان رو زیاده دادن. وقتی که موقعیت آقای حکیم رو شکستند و از بین بردن، بعد حزب بعث شروع کرد به کاری که باید بکنه. چون تا روحانیت باشه و موقعیت روحانیت باشه و اینا در بین مردم موجه باشه، نمیدونه کارشون بکنن. اول رو شکستن آقای حکیم رو، تا جایی که شنیدم که یک به حساب پارچی بگردن یک سلی انداختن روش، نمیشن آقای حازا حکیم فقط بلو مثلا یده این حکیم از رو دست رو بوسه رو جابون رو انداختن. تا این حد علای آقای حکیم شعار دادن تا ایشون شکستن. بعد در حزب رست کاری که باید بکنن کرد. شکستن روحانیت مقدمه این دوی چیزی خواهد شد. آدم واقعا خیلی میترسه. مرحوم میرجواد آقا رضوان الله علیه هم از ایشون من یک داستان دارم. ایشون عرض کنم که عده ای از طلبای مشهد رفته بودن برای آموزش نظامی، بالاخره روز آخر ایشون دعوت شد که طلبا نصیحت کنند. آمد آخر نخلصی، روز آخر که شد یه صندلی گذاشتن ایشون نشست. بعد خطاب به طلب حدود 200 نفر بودن، فرمودن که هوای نفس بر شما مسلط نشود. یه وقت فکر نکنید که خوشا به حال ما، تا دیروز که جنگی نبوده، اون وقت کتاب دست ما بود و بالاخره درس میخوندیم و از دینمون دفاع میکردیم. حالا که جنگ شروع شده و مملکت و مثلا ما در خطر هست، به جای کتاب جسه به دست گرفتیم و میخوایم از مملکت دفاع کنیم، به همین تعبیر. بعد اضافه کردن که من نمیتونم با این وضع به جبهه بروم، چون آقای میرزا کمرش هم خم بود، بس مسلم بود، اما آرزو دارم که توفیق پیدا کنم جبهه بروم، شاید بتوانم ظرف یک سرباز را بشورم یا خوابگاه یک بسیجی و پاسدار را جارو کنم و در ثوابشون شریک باشم. با این کار، با شستن ظرف یک سرباز و جارو کردن خوابگاه یک پاسدار، در ثواب شریک باشم. وقتی واقعا ایشون این حرف گفت، سرا همه پایین تا به حالت گریه که ایشون چی میگه اصلا. با اون قیافه کذایی همه مسئولین شهرم دعوت شده بودن، از ارتشی و صفاهی و استاندار هم دعوت شده بودن. به هر صورت این بیانشون تمام شد و خودشون هم جبهه رفته. یکی از آقایون نقل میکرد، میگون ما خود ما جرحه بودیم. میگون اگر مجواد آقا نیامده بود، یقین بدون که ایران شکست خورده بود. گفت سران سفا داشتن مشورت میکردن که باید آقا نشین کنیم که واقعا بجنگیم. در همین ایامی که اینا مشورت میکردن که چیز آقا نشینی کنیم نمیتونیم دیگه بجنگیم، میرزا وارد جبهه شد. ایشون وارد شد و بالاخره خمپاره منداخت و بالاخره آمدن ایشون تحولی ایجاد کرد که بالاخره گفتند که حالا که ایشون آمده اگر هم بنیبیم دیگه بر نمیگردیم. اون شخص میگفت اگر ایشون ما قطعا برگشته بودیم از جبهه و ولی آمدنشون باعث شد روحیه پیدا کردن و بالاخره ادامه دادن و تا اینکه پیروز شدن. اینم خاطر شما از مرحوم میرزای امیرزاده آقا. از طرف میرزاده آقا بسیار آدم مقید بود، خیلی مقید بود، یعنی به هیچ عنوان حاضر نبود که اهانتی به روحانیت بشود. معمولا اطلاعی علما رو ایشون می نوشت، از مدرسان بنده می نوشتن و اینا رو با چاپ می کنند. ایشون نگاه می کرد اگر کوچکترین مثلا کلمه‌ای که ما نوشته بودیم مثلا شبهه اعتراضی داشت پس به ضد انقلاب بگویی با تحضیح بشه، بالاخره ضد انقلاب نه، همه مسلمان و شیعه هستن. حالا یه آدم براش تشخیص زمینه مثل ما و شما، شما انقلابی نیست، نباید به شانت شد. خیلی مقید بود که در الفاظ توهین به کسی نشود. مرحوم جارو جرانی خدا رحمتش کنه، در هر صورت ایشون هم انسان کم نظیری بود و افتخار بود برای حوزه های مشهد و متاسفانه اسمشون هم دارد کم کم و امثالشون از این میرود. و ما این جامعه مدرسینی که ما خواستیم شاید این مصلحت همین بود که ما نریم، مثلا همین مرزی جز امام همین بود. تصمیم گرفته بودم چون ما گفتم که برای شما وقت تعیین کنیم صحبت کنیم، تلفنی ما گفتن که شما دعوت اینا باید صحبت هم بکنیم، چون چند سال قبل هم که ما صحبت کردیم، 5-6 سال قبل ابتدای ریاست آقای احمد نژاد بود، جامعه ما درستیم بود و ما گفتم ما قرار صحبت نمیم، ما صحبت کردیم. او صحبت ما باعث شد ما رفتیم ارومیه و بالاخره چند روز اونجا رفتیم و بالاخره سفر رو ارومیه و کردستان برای ما درست شد که بعد اون آقون گفتن همین صحبت ها شما همه جا بکن. ما در اون جلسه اونجا گفتم که شما واقعا اگر میخواین که حوزه متحول بشود با طلبه که از دلیرستان میاد نمیتونین شما حوزه رو متحول بکنین، قدرت دارین در هر شهری حوزه علمیه شما میتونین کار بکنین، مدارس خیلی توی تشکیل بدین، بچه ها خود شما تربیت بکنین، از دلستان راهنمایی دلیرستان خود شما تربیت بکنین، در هر شهری 100 نفر 200 نفر و بهترین بچه ها به مدرسه شما خواهن آمد. وقتی مردم ببینند که مدارس غیر انتفاعی زیر نظر علما و حوزه های علمیه اداره میشه، اساتید مردمان متدین و خوشفکر و با استعداد و پرمعلومات، نوعا بهترین بچه ها به مدرسه شما خواهد آمد. بعد از چند سال هم طلبای خوبی دارن و هم اون وقت دانشجوی خوبی دارن، هم مدیران آینده مملکت خوب، اگر میخواین واقعا طلبه خوبی داشتن باید این کارو بکنین، بله از دبیرستان هر چه شما رو بچه کار بکنین دیگه این ساخته شده، اصلا این اون طلبه که شما میخواین دیگه نخواهد شد. حالا بگذاریم بحث آخر. امسال ما پیش بینی کردیم که اگر بریم، خب زمینی که درباره حوزه بخوام صحبت کنم، پیش بینی بود که بگم آقا این طرحی که برای حوزه بریم کوتاه مدت باشه، دراز مدت نباشه، به دلیل اینکه اون چه من احساس میکنم معلومی است در دراز مدت ما حوزه ای داشته باشیم، یک به خاطر ترکیب جمعیت که دعای سردوم کاملا وارده، با این وضعی که شیعه ها بچه‌شون کم، اهل سنت به عکس عمل میکنن، شاید الله 20 سال دیگه من یادم نیست چقدر باید حساب کنیم، چند سال دیگه ترکیب جمعیت به هم میخوره، ترکیب که به هم خورد با این وضعی که افکار وهابی ها در ایران هست دیگه معلومه که حوزه علمی برای ما و شما بدون اصلا مثلا طرفون کوتاه مدت باشه. و از این طرف جبهه که الان هست، الان ما میبینیم که کم کم روحانی رو کنار میذارن، اسلام منهای روحانیت آن را عمل میشه، با این جو فعلی که اسلام منها روز بودم تقویت میشه، مکتب ایرانی میاد کور، اون وقت اون مشهور کورش میاد به ایران، از شروع نمایی میکنن هر جامران ایران ایرانی اصلا، اسمی که نه از اسلام و مکتب اسلام از قرآن ائمه نیست اصلا، به جای مثلا فرض کن نهج البلاغه اون منشور کوروش میان با سه ماه با تمدیدش میخونن که بیشتر مردم برن، از وقت اونم آمده کلی وقت مذاهب غیر شیعه در این مملکت تقویت شدن، کل روح ناسیونالیستی ایرانیا تقویت شده و خیلی محسوسه در طول این انقلاب به قدری که الان مردم نسبت به مذهب مشغول شدن و به طرف این ایرانی و مذهب ایرانی رفتن در طول مدت نبوده، بالاخره محسوس است که مملکت به طرف منهای روحانیت داره حرکت میکنه. معلومه که چند سال دیگه حوزه علمی شما باشه، لذا واقعا برنامه‌تون کوتاه مدت باشه، برای 7-8 سال دیگه، حالا بعد اگر حوزه ای بود یه برنامه آخری پیش می اومد این بود، ولی ظاهرا مصلحت در همین بود که ما نریم که این رفتیم با این تندی که ما حد می‌زدیم شاید برای ما مشکل هم درست میشد، ولی اون چه مسلم این هست الان ببینید روحانی که در نظام بودن که همه را به عناوین مختلف کنار زدن، اونایی که نیستن به عناوین مختلف کنار میزنن، یک روحانی تقریبا باقی، البته یک دو نفر باقی موندن به الا تقریبا علیه همه حرف زدن، رفتن امثال که یک از آن گفته بود که مثلی که بناس روحانیت مسلمان مشرق کنار برن. خب متاسفانه بعض طلبه جوان هم یک کار کردن، آتیش دن با همونا با کف زدن براش و تا خانش بردنش، همینجور باقی مراجع قوم همینجور. پس عجیبه واقعا، عجیب، خیلی بسیار باز عجیب. و بعد کشتمان خواهیم شد، همون داستانی که در اول انقلاب بود که برای امثال آی خویا حرف می زدن الان هم همون داستانه و قطعا پشتیمان خواهند شد. یک مقدار مراقب باشیم که آدم احساس می کند که اصلا اسلامن های روحانیت خیلی دار ساعت به ساعت تقویت می شه. خود مقام معظم رهبرین که قوم تشتی بردنشون فرمودن تاکتیک فعلی دشمن جدا کردن مردم از روحانیت هم. قبل از اسلام این فکر بود، اسلام من هم روحانیت، ولی الان عملی میشم. مراقب باشیم که تاکتیک فعلی مرد دشمن اسلام در هست صورت. این آدم میبینه که در این مسئله آقان حرکت میکنه در هست صورت. عرض کنم خدمتون که هم مرحوم آقای عبادی واقعا آدم کم نظیری بود رحمت الله علیه، با اون همه گرفتاری که ایشون داشت، دوتا بسر شهید شده بود. اون وقت من زاهدان یک شب مهمانشون شمی بودن، خانه کوچیکی میشون داشت، اول مثال که نبود، یه خانه 250 متری داشت و دو سه تا اتاق ما اونجا بودیم. نصف شب خواستارش میاد آقا خانم رفته سر مزار، دو تا پسر شهید شده بود تو قبرستان دفن شده بود. نصف شب خانم سرکار میاد تو زاهدان، اون وقت اول انقلاب باز این آیه بادی بندی خدا حرکت می با خواستار می رفت بازم شد اینا می آورد. یه حالت اینجوری داشت. اون وقت یکی از آقایان بستگانشون میگفت آقای عبادی روز یک ساعت در مرد توی یک اتاق در میبنده یک ساعت گریه میکنه، بعد از یک ساعت که گریه کرد بعد بیرون میاد و باز همون جد میکنه و کار میکنه، اصلا بس ناراحتی داره. خب خانوادش اون رو دکتر شهید شده، خانوادش تقریبا اعصاب داغون شده بود و با اون وضع. اون وقت تو خانه‌اش هم بودیم، هر کی چی نمی داد آیه بت چی می بهش کس نمی گفت واقعش اینه که کپی که ما داریم از خود ما که بیشتر نیست، اگر شوی بدیم بالاخره از کجا شوی بدیم؟ کپی که ما داریم از خود ما بیشتر نیست. لذا دیگه ما هر کی بیا به خانه ما شوی و میویم در کار نیست، همین باید بیا و مستقیم الله بعد برگرده. واقعا انسان کم نظیری بود و خداوند ان شاء الله بعد درجاتون بیفزایه. در حسیات این هفته گذشته ما هفته اینجوری بود و امیدوارم خداوند عالم به همه ما هم توفیق حرکت در مسیر این بزرگانمون عنایت بفرمود و حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعیان و تعلیل در فرج امام زمان صلوات